أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث وکالت تمام شد دیگه ها. روایات هم ما گفتیم اشمیل و یک شنبه گذشته بود دیگه. ما رجال بحث رجال ما شما تشریف داشتید آخرین بحث چی بود؟ چون فاصله افتاد دو جلسه، یه جلسه دو جلسه. ببینید اشکالاتی که آقای خویی داشتن ما جواب دادیم. آخرین بحث، آخرین جمله هاشو بخونید شما.
آخرین جمله اینکه اگر گفته شود که کسانی بودن که وکالت داشتن ولی خلاف من کردن، که جواب
که اینا تبدل حال پیدا کردن. اون دو تا روایت رو خوندیم. روایت
نه نه روایت
گفتید
دو تا روایت هست که اینا میمونه.
ها این روایت کتب ابوالحسن العسکری الى الموالی به بغداد.
نه اینا نخوندید.
ها خیلی خوب، بسیار خوب. نتیجه بحث ما تا اینجا این شد که به هر حال اون چه که به عنوان اشکال از طرف مرحوم آقای خویی بر ادله اثبات وثاقت به واسطه وکالت وارد شده، این اشکالات وارد نیست. هم دلیل عقلی جواب داده شد و هم یه تقریر دیگری هم از دلیل عقلی ذکر کردیم. علاوه بر اینها روایاتی هم در این مسئله وجود داره که نسبت به بعضی از اشخاصی که به عنوان وکیل منصوب شده اند تأکید میکنه که اطاعت اونها اطاعت من و نافرمانی از اونها نافرمانی از منه. همطور که در مورد وکلای قبلی این چنین بوده، از جمله روایتی که در کتاب الغیبه ذکر شده، کتب ابوالحسن العسکری علیه السلام الی الموالی به بغداد و المدائن و سواد و ما یلیها، قد اغمت ابا علی ابن راشد مقام علی ابن الحسین ابن عبد ربه و من قبله من وکلائی و قد اوجبت فی طاعتهی طاعتی و فی اسیانهی الخروج الی اسیانی. امام عسکری علیه السلام به بعضی از موالی خودش در بغداد و مدائن و حوالی اونها نامه ای نوشتن و در اون ابو علی ابن راشد را به عنوان وکیل به جای علی ابن الحسین ابن عبد ربه معرفی می کنند و عمده اینه، می فرماید من ابو علی را به جای علی ابن الحسین ابن عبد ربه و کسانی که قبل از او به عنوان وکلاء من بودن میفرستم و لازم میکنم و واجب میگردانم در طاعت و فرمان برداری از او اطاعت خودم را و در عصیان او عصیان خودم را. یعنی اطاعت او اطاعت از منه و نافرمانی و عصیان نسبت به او نافرمانی نسبت به من محسوب میشه. کتاب الغیبه صفحه 212. خب ببینید به هر حال اون چه که از این روایت استفاده میشود این است که امام علیه السلام او را به عنوان وکیل خود فرستاده و اطاعت و عصیان نسبت به او را اطاعت و عصیان نسبت به خود محسوب کرده. این قطعا دلالت بر وساقت این شخص داره، شخصی که در این درجه قرار میگیره که اطاعت و عصیان او مساویه با اطاعت و عصیان شخص امام علیه السلام قرار داده میشود، قطعا وساقتش ثابت. یا در یک روایت طولانی این چنین آمده: و سار فی منزلته اندی و ولیته ما کان یتولاه غیره من وکلائی قبلکم لیقبض حقی و ارتضیته لکم و قدمته علی غیره فی ذلک و هو اهله و موضعه. رجال کشی جلد 2 صفحه 800، که در رابطه در یه روایت طولانی است که حالا این بخشی از اون روایته که من این شخص را به عنوان وکیل فرستادم تا حق مرا قبض کند و او اهل و موضع این کاره، برای قبض حق من اهلیت داره. خب این هم به نوعی دلالت بر وساقت میکنه، یعنی کسی که به هر حال در این امر وکیل امام میشه این وساقت استفاده میشه. اون وقت ما نمیتونیم با توجه به این دو روایت به خصوص که تعابیری در مورد وکلا به کار رفته که این تعابیر تعابیر مهمیه، در این حال بگیم این داله بر وساقت نیست. کسی که از طرف امامی همچین مأموریت هایی داره و در این حد امام به او اعتماد کرده که اطاعت و عصیان نسبت به او را اطاعت و عصیان نسبت به خود قلم داد کرده و برای قبض حق خودش به اونجا میفرسته، قطعا این دلالت بر وساقت داره. پس این که ائمه نسبت به برخی از وکلا چنین تأکید کردن، این مسلماً دال بر وساقت. بذار بعیده ائمه کسانی رو به عنوان وکیل قرار بدن، مخصوصا در امور مهمه که اهل دروغ و کذب و جعل حدیث باشن، چون این موجب گمراهی و زلالت مردم خواهد شد. علی ای حال، از مجموع اون چه که تا به حال گفته شد، قدر متیقن این است که وکالت از ناحیه امام در امور مهمه و دینیه دال بر وساقت، اما در امور غیر مهمه دال بر وساقت نیست. یعنی ما به نحو قطعی از وکالت در امور مهمه می توانیم کشف کنیم وساقت را، اما در غیر امور مهمه حداقل نمیتونیم به نحو یقینی کشف وساقت کنیم. و این اهم از آن است که این امر مهم در حوزه امور شخصیه امام باشه یا در امور عامه و دینیه، ممکنه یه امر شخصی باشه اما مهم باشه. پس اونچه که ملاک در این تفصیل اهمیت و خطیر بودن اون امره، حالا میخواد در حوزه امور شخصی باشه یا در حوزه امور عمومی، مهم اینه امر خطیر باشه. اگر کسی در امور خطیره از امام علیه السلام وکالت داشته باشه، ما کشف میکنیم وساقت را. خب تا اینجا ما درباره دو نشانه از نشانه های وساقت بحث کردیم، یکی کثرت روایت از امام علیه السلام بود، یکی هم وکالت از ناحیه امام. اجمالا علامیت و دلالت این دو امر بر وساقت مورد پذیرش واقع شد. سومین نشانه از نشانه های وساقت ذکر راوی به عنوان اصحاب امام صادق علیه السلام در کلام شیخ و نجاشی است. محدث نوری صاحب مستدرک معتقد است که هر کسی در کلام نجاشی و شیخ به عنوان اصحاب امام صادق ذکر بشه حتما صحیح است، مگر اینکه تصریح به ضعف او شده باشه. لازمه این سخن آن است که اگر کسی از اصحاب امام صادق نه مدح شده باشد و نه ذم، می توانیم حکم به وساقت او کنیم، یعنی حکم ثقه درباره او جاری بشه. طبق این بیان در واقع افرادی معلوم الوساقه هستند، تکلیف اینها روشنه، افرادی معلوم و ضعفند، یعنی یقین به ضعیف بودن داریم، تکلیف اونم معلومه، چون در این کلام کسانی که تصریح به ضعف اونها شده استثناء شدن. میمونن یه عده‌ای که نه درباره اونها مدحی وارد شده و نه ذمی. نتیجه و ثمره کلام حاجی نوری در این مسئله نسبت به این گروه سوم روشن میشه، یعنی اگر کسی جزء اصحاب امام صادق باشه ولی معذالک قدح و ذمی نسبت به اون نشده باشد، طبیعتا طبق این مبنا عرض به حضور شما صحیح است. خب استدلال مرحوم حاجی نوری بر این مدعا متشکل از دو مقدمه است. مقدمه اول اینه که جمعی از بزرگان از جمله شیخ مفید ابن شهر آشوب و تبرسی و بعض دیگر گفتند اصحاب امام صادق که عددشون به 4000 نفر میرسه همه ثقه هستند. شیخ مفید در ارشاد میگوید اصحاب حدیث اسامی روات از امام صادق را که ثقه هستند جمع‌آوری کرده و حدود 4000 نفرند. ببینید تعبیر اینو داره، روات از امام صادق که ثقه هستند و حدود 4000 نفرند. اینا ابن شهر آشوب تقریبا همین تعبیر رو در مناقب آورده. معلومه اینا عمدتاً از شیخ مفید این تعبیر رو گرفتن. مناقب و آل ابی طالب جلد 4 صفحه 247. تبرسی هم در اعلام الورا همین تعبیر رو آورده، صفحه 284. پس این بزرگان این عبارت رو در کتابهاشون دارن که روات از امام صادق که حدود 4000 نفرند ثقند و اسامی اونها توسط اصحاب حدیث جمع‌آوری شده. خب مقدمه دوم این است که این اسامی در واقع توسط ابن عقده بنابر اظهار شیخ و ابن شهر آشوب جمع‌آوری کرده، یعنی او کتابی نوشته که در اون اسماء 4000 نفر از اصحاب امام صادق رو جمع‌آوری کرده و به تعبیر به تصریح مرحوم شیخ عبارت ایشون اینه، شیخ تصریح میکنه فانه بلغ الغایه فی ذلک ولم یذکر باقی رجال الائمه علیهم السلام. دیگه اون در اصحاب امام صادق علیه السلام و رجال پیرامون امام صادق علیه السلام دیگه امر رو به غایت و نهایت رسونده، اما باقی رجال ائمه و اصحاب ائمه رو ذکر نکرده. لذا میگه من اون چرا که او ذکر کرده ذکر میکنم و اون چرا که او ذکر نکرده وارد میکنم، اضافه میکنم. رجال شیخ صفحه 2 در همون اول کتاب رجال این رو دارن. نجاشی هم شبیه همین رو ذکر کرده. خب حالا این دو مقدمه رو ایشون کنار هم قرار داده، نتیجه این دو مقدمه اینه که هر کسی که شیخ به عنوان صحابی امام صادق ذکر کرده در کتاب ابن عقده آمده و شیخ اونها رو توثیق کرده، یعنی شیخ تمام اسامی جمع آوری شده در کتاب ابن عقده را ذکر میکنه و توثیق هم داره، چون صریح کلام شیخ این بود که همه اینها سغن. خب بنابراین توثیق وارد در کلام شیخ مفید و ابن شهر آشوب و تبرسی شامل او میشه. پس از طرفی اسامی معلومن، 4000 نفر نام برده شده، و از سوی دیگر اینها توثیق شدن. پس نتیجه اینه که همه اصحاب امام صادق ثقن، لذا این میشه یک نشانه، نشانه وثاقت. بعد اون وقت ایشون عرض به حضور شما، اینو در مستدرک جلد 3 صفحه 770 و 771 ذکر کردن. اینجا ممکنه یه اشکالی به نظر برسه که خب همه افرادی را که شیخ به عنوان اصحاب امام صادق در رجال ذکر کرده به 4000 نفر نمیرسن، بلکه کمتره. یعنی اون چه ابن عقده به عنوان اصحاب امام صادق ذکر کرده عددش بسیار بیشتر از عدد کسانی است که شیخ نام اونها رو برده. پس چطور میشه این توثیق شامل او بشود؟ پاسخ این است که اون چه در کلام ابن عقده آمده نام کسانی است که امام صادق را درک کردن، اگرچه از اصحاب امام باقر یا امام کاظم محسوب بشن، در حالی که شیخ اینها را از هم تفکیک کرده. علت این که اسامی اصحاب امام صادق علیه السلام در کلام شیخ کمتر از نام صحابی امام صادق در کلام ابن عقده است، این است که شیخ تفکیک کرده بین اصحاب امام صادق و اصحاب امام باقر و اصحاب امام کاظم. چه بسا بعضی از صحابی امام باقر و امام کاظم امام صادق رو هم درک کردن و در این تفکیک جزء صحابی امام صادق قرار نگرفتن. علی حال از این جهت مشکلی نیست. نجاشی هم اصحاب امام صادق رو سه قسم کرده، عده‌ای رو توصیف کرده، در مورد عده‌ای ساکته و قسمی رو هم تضعیف کرده. خب اونهایی که توصیف یا تضعیف شدن وضعیتشون معلومه، عمده در مورد کسانی است که نه توصیف شدن و نه تضعیف، لذا اینها داخل در محل بحث میشن. پس به طور کلی هم دور که اول بحث اشاره کردم، ثمره این بحث در مورد کسانی ظاهر می شود اگر ما این ادعا رو تمام بدانیم، نسبت به کسانی نافع است که نه توصیف شدن و نه تضعیف. یعنی همین که اینا بگن ذکره ابن عقده مشمول توصیف قرار میگیره، این محصل کلام حاجی نوری و صاحب مستدرکه. و خب لوازم این کلام، حالا باید دید که آیا این ادعا درسته، یعنی آیا ذکر کسی به عنوان صحابی امام صادق دال بر وساقت هست یا نه. انشاءالله جلسه الحمدلله.